بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه قبلی یه مطلبی رو از مرحوم آقای ناینی نقل کردم در اون بحث دیدگاه اخباریین درباره اعتبار قطع. حالا اینم یه اشکالی به این فرمایش آقای ناینی دارم، ولی حالا بخوام اون اشکال رو مطرح بکنم با یه حرف آقای ناینی رو دوباره تکرارش کنیم و این دیگه وقت خیلی طول میکشه، بلذا همون حرف آقای ناینی رو فعلا بی جواب باقی میذاریم. به مناسبتی تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که به زودی خواهد اومد، اون موقع به یه مناسبتی یه اشکالی به حرف آقای ناینی که جلسه قبلی عرض کرده بودم ذکر خواهم کرد، ولذا این بحث قبلی و پروندشو میبندیم. بحث بعدی اینه که بحث علم اجمالی، یعنی بحث این که اون چه که تا حالا میگفتیم درباره قطع تفصیلی یا علم تفصیلی بود، حالا میخواییم ببینیم که اگر علم اجمالی داشتیم، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه یا خیر. علم اجمالی اینه که گاهی وقتا آدم حکم را میدونه اما متعلق حکمو نمیدونه. مثلا میدونه روز جمعه یه نمازی واجبه، نمیدونه ظهر یا جمعه است. اینو میگن علم اجمالی. علم اجمالی دارم که یا ظهر یا جمعه یکی از این دوتا واجبه. اصل حکم روشنه، متعلق حکم روشن نیست. یا دو تا کاسه داریم، نمیدونم این نجس شده یا اون نجس شده. این علم اجمالی. گاهی وقتا علم اجمالی به حکم تعلق میگیره. مثلا من نمیدونم که نسبت به آقای زید طلب کارم یا بده کارم، یقین دارم اما نمیدونم پول ازش طلب دارم یا پول بهش بده کارم. اینم علم اجمالیه. اما اینجا علم اجمالیه به حکمه. اون صورت اول علم اجمالیه به متعلق حکم بود. به هر حال آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلیه یا مثل علم تفصیلی نیست؟ خیلی سریع و خلاصه فرمایش کفایه رو ذکر میکنم، بعد برمیگردم از اول توضیح میدم. توی کفایه اولا به درستی اومده این دوتا رو تفکیک کرده، گفته یه مرتبه بحث اینه که آیا با علم اجمالی تکلیف ثابت می شود یا خیر، ثبوت تکلیف. بعد که این بحث تمام شد، بحث دوم سقوط تکلیف با علم اجمالی. آیا می شه آدم نمازشو دوبار بخونه، سه بار نمازو بخونه یا نه؟ سقوط تکلیف با علم اجمالی. یک کسی میدونه نماز با رو به قبله بخونه، نمیدونه قبله این طرفه یا اون طرف، به جای اینکه بره سوال بکنه یا قبله نما بگذاره دو تا نماز بخونه. اینو میگیم تنجیز علم اجمالی در مرحله امتثال، در مرحله اطاعت، در مرحله سقوط. خب اما بحث اول، یعنی آیا با علم اجمالی تکلیف ثابت می شود یا خیر، گفتم ما فعلا دارم حرفای کفایه رو میگم. آقای آخوند می فرماید که علم تفصیلی علت تامه است، هم بر حرمت مخالفت قطعیه و بر وجوب موافقت قطعیه. علم تفصیلی علت تام است، یعنی وقتی علم تفصیلی داریم باید اطاعت بکنیم و باید مخالفت نکنیم. شارع هم نمیتونه ترخیص در مخالفت بدهد، نمیتونه شارع به خلاف علمت عمل بکن چون تناقض پیش میاد. ولی بحث اینه که آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی علت است، علت تام است، یا اینکه علم اجمالی مقتضیه. اگر چیزی مقتضیه تنجز بود در صورتی تأثیر می کند که مانعی در کار نباشه. مقتضی اگر مانع نباشه اثر میکنه، یعنی شارع میتونه مانع پیش بیاره یا عقل میتونه مانع پیش بیاورد، کما این که تو شبهه غیر محصوره، شبهه غیر محصوره همون بسه علم اجمالیه دیگه، تو شبهه غیر محصوره شارع اومده خودش مخالفت با علم رو اجازه داده. این معنیش اینه که یعنی علم علت تام نیست، علم مقتضیه. یا مثلا فرض کنید در مواردی که اختلال نظام پیش میاد یا مواردی که عسر و حرجه، تو اینجور موارد هم همین مشکله. یعنی تو مواردی که اختلال نظام پیش بیاید شارع اجازه داده است مخالفت با علم اجمالی بکنید، یعنی علم اجمالی مقتضیه نه علت. یا مثلا تو شبهه بدوی هم همینطور. پس آقای آخوند معتقده به این که علم اجمالی مقتضیه تنجز است و مقتضی هم وقتی اثر می کند که شارع ترخیص در مخالفت نداده باشد. بعد این سوال پیش میاد که خب چرا این بحث علم اجمالی رو تو اصول فقه دو بار بحث میکنند؟ یکی در همین ابتدای جلد دوم کفایه، اینجا بحث از علم اجمالی میشه، دوباره در بحث اصالت الاشتغال تو بحث اصول عملیه، همون جایی که بحث احتیاطه اونجا هم دوباره همین بحثه. یعنی این بحث چرا دوبار تکرار میشه؟ آقای آخوند اینجوری میفرمایدم، آقای آخوند میفرماید که ما اینجا، یعنی این اول کفایه، اینجا داریم اینطوری بحث میکنیم که آیا علم اجمالی علت تام است بر تنجز یا نه. اگر اینجا گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست و علت تام نیست، حالا میایم تو بحث اصالت الاشتغال اونجا بحث میکنیم، میگیم که آیا شارع ترخیص در مخالفت داده یا نداده. این علت اینه که دو تا بحث میشه دا. پس اینجا میگیم که علت تام هست یا نیست و نتیجه هم باید بگیریم که علت تام نیست. وقتی علت تام نیست میشه مقتضی، مقتضی وقتی اثر میکنه که ترخیص در مخالفت نباشه. اونجا بحث میکنند که ترخیص در مخالفت شده یا نشده، حدیث رفع مخالفت این علم هست یا نیست. اما نه نه بینیم علم شارعه که خورما بر نخیل و دست ما کوتاه. نه، ما باید بگیم که من که یقین دارم این ظرف نجسه اما نمیدونم این بود یا این بود، الان باید چه کار کنم؟ یعنی علم ما محل بحثه. بعد میخوایم ببینیم شارع اجازه میده یا نمیده که حالا دوتاشو مصرف کنم یا یکشو مصرف کنم. اگر کسی گفت علم اجمالی علت تامه است بر حرمت مخالفت قطعیه و بر وجوب موافقت قطعیه، یعنی ای کسی گفت علم اجمالی این علم تفصیل، ای کسی اینو گفت، نتیجهش اینه که بحث اصالت الاشتغال را از اصول فقه باید حذفش کنید دیگه، اون بحث رو دیگه نمیخواد، چون دیگه اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه که شارع اجازه داده در مخالفت یا نداده یا این حرفا. روشنه دیگه. اگه من گفت بله هر دوتاش نخیر، اگر من گفتم علم اجمالی علت تامه است بر وجوب موافقت، دیگه منش اینه، یعنی شارع اصلا نمیتونه ترخیص بده دیگه، فرقی بین محصور و غیر محصور نیست که. نخیر، نه بینید محصوره و غیر محصوره فرقی ندارد، علت این که فرق نداره اینه ها. تو محصوره اگر که شارع بگه دوتاشو میتونی مرتکب بشی، تناقض پیش میاد به نظر من. از یه طرف شارع میگه از نجس دوری بکن، از یه طرف میگه دوری نکن، تناقضه. تو شبهه غیر محصورم احتمال تناقضه و احتمال تناقض با یقین به تناقض هیچ فرقی نمیکنه، هر دوش محاله. اجتماع نقیزین محاله، احتمال اجتماع نقیزین هم محاله، اونم محاله. نمیشه که بگید که احتمالا جایزه، که شبهه غیر محصورش میشه احتمال، محصورش میشه یقین. اونم همش همینجوره، مگر این که بگوی تو احکام ثانویه حکم اولی فعلی نیست. ولی اگر بگیم فعلی هست همین مشکل پیش میاد. حالا بگذار یه مقدار بحث پیش بره، بعد مثالی خواهم زد. همین دیشب توی اخبار تلویزیون داشت یه مطلبی میگفت که دقیقه همین بحثه. این که نمیدونم، حالا همین دیشب داشت میگفت که نمیدونم، حالا پلیس میخواد جنس قاچاق را، جنس قاچاقا از دم مغازه ها جمع بکنه. این همین بحث است که الان بعد میرسیم که این کار حلاله یا حرامه، تو همین بحث پیش میاد. خب ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است که علت این که دو تو بحث میشه، علت دو تو بحث اینه که اینجا، یعنی اوله جلد دوم اصول فقه، اینجا بحث میکنیم که آیا مخالفت با علم اجمالی جایزه یا خیر. آخر اصول فقه تو بحث اصول عملیه بحث میکنیم از وجوب موافقت قطعیه، یعنی دو تا بس به خاطر اینه که این دو تا رو تفکیک میکنیم. اینجا میخوایم بگیم حرمت مخالفت قطعیه، بعد از این که گفتم مخالفت حرامه، اونجا هم بحث میکنم که موافقت واجبه یا نه. این علت اینه که دو تا بس. به عبارت دیگر شیخ انصاری رضوان الله علیه میخواد بفرماید که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علت تامه است. علم اجمالی علت تامه است بر این که مخالفت قطعی حرامه. اما بعدن تو بحث اصول عملیه اونجا میگیم علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است. این نظر شیخ انصاری. پس آقای آخوند کاری به موافقت و مخالفت نداشته، آقای آخوند گفت که اینجا بحث از علیت و اقتضا، اونجا هم بحث از این که این مقتضی مانع داره یا نه. ضمناً این حالا حواله به آینده است، قبلاً هم دوره قبلی هم عرض کرده بودم که آقای آخوند در ابتدای کفایه اینجا میگوید که علم اجمالی ببینیم علت تام است یا نه، و نتیجه اینجا میگیره که علم اجمالی مقتضی علت تام نیست. اینجا میگه علم اجمالی مقتضی تنجزه، اما بعدا تو بحث از اصالت الاشتغال که میاد اونجا میگه علت تام است. یعنی حالا یا نظر مبارکش عوض شده یا اینکه حالا اشتباه شده یا سهوی بوده، به هر حال کفایه اینجاش با اونجاش با هم دو جور حرف زده. خب همین دی خب بله، اگر کسی بگوید احتیاط واجبه، بله شاید کسی خب بگه احتیاط واجب نیست. اونهایی که میگن احتیاط واجب نیست، اونها حرفش رو همینه دی. مثلا کسی بیاد بگه احتیاط ملعبه با دینه، یا این که نمیدونم به هر حال شعر با حدیث رفع اومده بگوید که احتیاط واجب نیست، اگه کسی حرف رو زد منش اینه که علم اجمالی علت تام نیست، یا اگرم مقتضی مانع دارد. خب حالا از این حرف بگذاریم، این چیزایی که تا اینجا گفتم فرمایشات آقای آخوند بود، حالا دیگه کار به فرمایشات آقای آخوند نداریم دیگه، در واقع معلوم شد بس چیه. اولی مطلبی که حالا شروع میکنیم اینه که اصلا علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی چی میگن علم اجمالی؟ آیا میشه بگم که علم اجمالی یعنی علم آمیخته با شک؟ یعنی من هم علم داشته باشم هم شک داشته باشم؟ خب علم و شک این که تناقضه، این که کوسه و ریشپنه. علم یعنی انکشاف، شک یعنی عدم انکشاف. علم یعنی دانستن، اجمالم یعنی ابهام و ندانستن. مگه این دوتا قابل جمعه که میگیم که علم اجمالی؟ ما یه علم داریم، یه ظن داریم و یه شک داریم، این علم اجمالی اصلا یعنی چی؟ حالا اینو میخوایم فعلا بس کنیم که اصلا علم اجمالی یعنی چی. خب بله، ولی این شما دارید تفکیک میکنیم، میفرمایید که چند تا گزاره، در حالی که ما یه علم اجمالی داریم بس میکنیم. خیلی خوب، اگر تحلیل بود، ولی حالا فعلا من علم دارم یا جهل دارم؟ خیلی حالا تا توضیح بدیم علم اجمالی بینید چی میشه. اول یه اشاره به اقبال تو مسئله بکنم تا روشن بشه که علم اجمالی که میخواییم بگیم یعنی چی. اولا که بعضی ها میگوین علم اجمالی هیچ اثری ندارد، کل عدمه. به عبارت دیگه علم اجمالی رو مساویه با شک میدونند. این یه قول، قائلش از زودی تو اون کتابه مختصر المنتهى الاصولی. بله، پس بعضی ها که میگن علم اجمالی همون شکه، شکم هیچ اثری نداره. این یه قول. قول دوم اینه که میگوین علم اجمالی این علم تفصیلیه، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی علم اجمالی علت تامه است، این علم تفصیلی هیچ تفاوتی هم نداره. بعضی ها میگویند که علم اجمالی در حرمت مخالفت علت تامه است، در وجوب موافقت علت تامه نیست. اینم یه قوله. یه قولم قول چهارم. قول چهارم اینه که بگوید علم اجمالی همه جا مقتضی است، هیچ جا علت تامه نیست. اینم یه قول. اینم یه قول خیلی عجیبه. قول پنجم، علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علت تامه است. یعنی علت تام است که میگوید که مخالفت حرامه، نسبت به موافقت قطعیه هیچ اثری نداره، حتی اقتضا هم نداره، بلا اثر. بله، میرزای قومی. میرزای قومی قول. این ها میشه اقوال تو مسئله. حالا از این اقوال میخواییم در بیاریم که این آقایون، این علما تو ذهن مبارکشون چی بوده که میگفتن علم اجمالی. از اون حدیث عنوان بصری که میگفت که العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، میشه کمک بگیریم که علم نوره، شک و اجمال ظلمت، نور و ظلمت قابل جمع نیست. العلم و نورون، اجمال یا شکم چیه؟ ظلمت. نور و ظلمت هم نسبتشون تناقضه، یعنی وجود و عدمه، ولذا اصلا قابل جمع نیستن. حالا یه چند تا راه حل انشاءالله فردا عرض میکنیم. بسم الله.